در بخش گفتگوی برنامه امشب نگستان، آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و مهمان برنامه آقای آرش پژند مقدم، نوازنده و مدرس درامز و پژوهشگر سازهای کوبه‌ای هستند و راجع به سیر تکاملی ساز درامز گفتگو می‌کنیم با ایشون که دو هفته گذشته هم چهارشنبه شبها ما به همین موضوع پرداختیم و به دلیل گستردگی بحث امشب هم ادامه میدیم همین موضوع رو و در گفتگویی که با آقای مقدم خواهیم داشت جوانب دیگری از این بحث رو باز خواهیم کرد. امیدوارم موضوع گفتگوی برنامه امشب هم مورد توجهتون قرار بگیره. حابی کارشناس چهارشنبه شبهای نگستان همینک در استودیو حضور دارم. سلام عرض میکنم خدمت شما. شبتون بخیر آقای شهاب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. سکا خانم رکنی، خوشحالم که این هفته در خدمت شما هستیم. هفته گذشته تشریف نداشتید و همینطور عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نگستان. خیلی خوشحالم از اینکه این افتخار مجدد نصیب من شد تا بتونم در خدمت علاقمندان موسیقی باشم.
در خدمت شما. این در واقع برنامه سومین برنامه است که ما سیر تکاملی درامز رو بررسی میکنیم. من خواهش میکنم خلاصه ای از جلسه گذشته رو بفرمایید که فضا باز بشه و دوستان عزیز شنوندمون با آمادگی بیشتری موضوع گفتگوی امشب رو بشنون.
بله، ما توی قسمت اول اجزای اصلی ساز درامز رو معرفی کردیم که طبل بزرگ بود که باس درام هست، یک طبل کوچکتری هست که جلوی پای نوازنده درامز قرار میگیره، زیر زنجیر داره، اون رو به نام استیر درام میشناسیم. طبل‌های خیلی کوچیکی هستند که اونها رو به نام تام تام ها میشناسیم و ادوات دیگه شامل سنج ها هستند که یه جفت سنج یا دوب سنج هست که به نام های هت توسط پدال فاصله هوایی بین سنج ها کنترل میشه و یک سنج دیگه هست به نام راید که مانایی صدای بیشتری داره و یک سنج دیگه به نام کرش که از تصادم چوب نوازنده درامز به اون یک صدای تصادف مانند و صدای خیلی با حجم بالایی تولید میشه. اینها قسمت های اصلی ساز درامز بودن و توی برنامه گذشته اشاره کردیم که چجوری این ادوات کنار همدیگه قرار گرفتن و اینکه اول نوازنده درامز کارش مثل امروزه انقدر سخت و پیچیده نبود به سبب اینکه محلهایی که بعد کنسرت های اجرا میشد، موسیقی اجرا میشد، قابلیت اینو نداشت که بخوان چند نوازنده رو ببرن. به تدریج مسئولیت نوازنده درامز به گونه‌ای شد که ناچار شد هم طبل‌ها رو اجرا بکنه، پدال‌های مختلف رو استفاده بکنه و یه مقدار تکنیکال‌تر شد. حالا چون می‌دونم دوست عزیزم آقای آرش مقدم خیلی صحبت‌های جدیدی دارن برای ما، ترجیح می‌دم که تایم رو به ایشون اختصاص بدیم و از دانش ایشون استفاده بکنیم.
تشکر می‌کنم از شما. تا دقایق دیگر آقای مقدم هم در استودیو حضور خواهند داشت و صحبت‌های ایشون رو هم خواهیم شنید. اما دوستان عزیز در این لحظه شما دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
ندا رادمر هم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. آلبوم اشکای شکسته در متن امام حسین روزها منتشر شده. صدور کارت صلاحیت تدریس هنر از سر گرفته شده. مخاطبان گروه 7 لایق بهترین ها هستند. سخنی از زبان اهالی گروه 7. امید حاجیلی در تهران به روی صحنه خواهد رفت در آبان 97. کنسرت ارکستر سرزمین خورشید هم قراره که در روزهای پایانی ماه آبان به روی صحنه برن. آلبوم موسیقی هبوط این روزها راهی بازار موسیقی شده و همینطور دو ناشر ایرانی در بزرگترین بازار موسیقی دنیا قراره که حضور داشته باشن. ارکستر سازبند در تالار رودکی تهران قراره که اجرای ویژه‌ای رو به روی صحنه ببره و اعلام جزئیات جدیدترین اثر استاد شهرام ناظری با عنوان آرش کمانگی. مهلت ارسال آثار به جشنواره موسیقی نواحی خرم هم تمدید شده. همراه من باشید در این بخش خبری از اخبار موسیقی ایران براتون خواهم گفت.
خب آماده هستین؟
بله، بفرمایید بلند که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
بسیار
عالی. این صدای من رو میخوام که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
الان عالیه
نه؟ نه نه، خیلی بده.
ای بابا، عزیزت هم من کنم.
برنامه نیستان رو بذاریم هر شب ساعت 22 پخش میده از رادیو. یک پنج دقیقه. الان خیلی خوبه. من ندا رادمهرم از رادیو، قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم استاد، با هم صحبت کردی. ندا رادمهرم خوبی شما؟ سلام استاد، خوبی شما؟
شما چطوری دخترم؟
خوبی استاد،
شبیتون مفرح باشه.
من الان متاسفانه پشت فرمون هستم.
شما عوض کنم به شما زنگ بزنم یا شما 5 دقیقه دیگه منو بگیرید؟
من بله، الان پشت رولم.
اوه خطرناکه. الان مناسب است زمان؟
من فکر میکنم 5 دقیقه دیگه میرسم خونه. الان
باشه باشه، من یه راه دیگه زنگ زدم. خوبه؟
از امروز سلام علیکم بکنم یا نه؟
ببخشید من یه بار دیگه از شما سوال کنم، سلام و اینا باید بکنم؟
نه استاد، راحت.
شما شنونده نیستان هستید.
مهلت ارسال آثار هنرمندان متقاضی شرکت در پنجمین جشنواره و جایزه همایون خرم نوای خرم تا روز پنجشنبه 10 آبان ماه تمدید شده. پنجمین جشنواره و جایزه همایون خرم نوای خرم با هدف ارتقای سطح هنری و موسیقایی و استفاده از نمونه ها و الگوهای موجود در هنر ایرانی برای هنرمندان گروه سنی زیر 18 سال قراره که در تالار وحدت تهران و در فرهنگ سرای نیاوران برگزار بشه. در این دوره از جشنواره که با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان دوستداران موسیقی اصیل ایرانی است، نوازندگان تمامی سازها، خوانندگان و همچنین گروه های موسیقی کودک و نوجوان داوطلب کمتر از 18 سال میتونن با اجرای یکی از تصانیف یا قطعات بیکلام استادان روح الله خالقی، مجید وفادار، مهدی خالدی، علی تجویدی، همایون خرم، حبیب الله بدیعی، پرویز یاحقی، اسدالله ملک که به شکل رسمی عرضه شدند به صورت تکخوانی، تکنوازی، همخوانی، همنوازی و گروه نوازی در این جشنواره شرکت کنند. کوتاه الان وقت داشته باشین در مورد جشنواره صحبت کنیم و اجراتون.
آها خیلی کوتاه در
واقع. آره در واقع اطلاع رسانی ما از همین الان قول سر شما میدیم.
قربونتون، متشکرم، مرسی.
ما بلند که کیفیت ضبطمون خوب بشه، صدا ضبط بشه.
آها ضبط بکنیم.
آره آره.
باز ضبط. خب اگه اجازه بدید من یه چیز بکنم، من یه چند دقیقه با شما تماس بگیرم.
سلام آقای غلامعلی.
سلام،
خوب هستین شما؟
ممنونم، سلامت باشین.
من رادمهرم، ندا رادمهر، خبرنگارم. خوب هستین شما؟ ممنونم.
جدیده؟
آره همین بمون که در واقع
جمعی خوب نشد، میخواد یه بار دیگه.
آره یه بار دیگه همچین زفتا و خیلی متمرکز باشین روی جملاتی که میگین که یه خود از این بسن. سلام،
شما شنونده نیستان هستید.
آلبوم این اشک‌های شکسته شامل آثاری از شعرهای آیینی بانوان در مدح و منقبت حضرت امام حسین علیه السلام و اربعین حسینی روزها منتشر شده. در توضیح این آلبوم اومده که آلبوم صوتی این اشک‌های شکسته عرض ارادت بانوان شاعر کشور هست به محضر امام حسین و یاران با وفاشون و در قالبی چون کتاب صوتی منتشر شده. این آلبوم از مجموعه شعر آبا به عنوان نخستین آلبوم اشعار آیینی ویژه اربعین منتشر شده، شامل 8 قطعه شعر عاشورایی به مدت 25 دقیقه هست. شاعران آیینی برجسته‌ای همچون ساجده جبارپور، زهرا سادات قاسمی، ندا نوروزی، سارا جلودارزاده، نغمه مستشار نظامی، نفیسه سادات موسوی، فاطمه طارمی و سید فاطمه موسوی از شاعران شاخصی هستند که این اشعار رو سروده.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندارات مهر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. از این لحظه آقای آرش پژند مقدم، نوازنده و مدرس درامز، پژوهشگر سازهای کوبه‌ای و عضو انجمن نوازندگان درامز ایران در استودیو حضور دارند و گفتگو با ایشون رو شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مقدم، شبتون بخیر. تشکر میکنم از اینکه دعوت سواری ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه نیستان حضور پیدا کردید.
اختیار دارید، باعث افتخاره که بازم من در خدمتتون هستم. سرکارم رکنی و آقای شهابی عزیز و بقیه دوستان دستن در کار این برنامه بسیار خوب. سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان بسیار خوب این برنامه. بعد ما برنامه رو تا هفته یعنی قبل که ما دنبال کردیم، این در واقع ما به سال 1919 رسیدیم که آخرین بحث مورد بحث ما بود. امروز از سال 1927 میخوام شروع کنم و باید بگم که در این دوره به دلیل تنوع کاری درامرها، از جمله نواختن در تئاتر، کنسرت، اجرای کوچیک، اجرای بزرگ، حالا درامرها رول‌ها یا نقش‌های زیاد و متنوعی رو ایفا می‌کردن. یکی از مهمترین نقش‌های درامرها در طول دهه 20 نقشی که اون زمان بهش می‌گفتن فولی آرتیست. فولی آرتیست یعنی کسی که مسئول ایجاد افکت‌های صداییه. در این زمان خب می‌دونیم که رادیو وجود داشت، ولی خب طبیعتاً تلویزیونی نبود، کامپیوتر هم خب قطعا نبود، دوره سینما بود، ولی خب میدونیم که فیلم ها صامت و بدون صدا بودن. وقتی فیلمی رو در سالن نمایش میدادن، یک پیانیست معمولا روی فیلم موسیقی اجرا میکرد و در بعضی مواقع حتی یک ارکستر کامل رو ممکن بود برای اجرای موسیقی روی فیلم بیارن. وظیفه درامر یا درامرها کلن این بود که در این گروه ها یا آنسامبل ها، بالفرض اگر توی صحنه از فیلم صدای شلیک تفنگ بود یا هواپیمایی که از بالا سر رد می شود، اگر بچه‌ای تو فیلم گریه می کرد، حیوانی صداش در می اومد مثل حالا گاو، سگ، گربه، پرندهی اگر جیک جیک می کرد، قطاری رد می شود، اسبی یوبنه می رفت و غیره، در واقع این وظیفه درامر بود که با استفاده از ابزارالات خاص و یه سری وسایل این صداها رو تولید بکنه. خیلی وقتا اینها رو به صورت پارت در می بودن، خیلی دقیق و طبیعتا خیلی اجرای این پارت ها پیچیده بود بعضی وقتا و خیلی سخت می شد. اتفاقا یکی از معروفترین نوازنده‌های درامز سینمایی در شهر شیکاگو، آقای ویلیام اف لودویگ که قبلا باشون آشنا شدیم، بودن که شاید پیش خودتون فکر کنید که خب اولین فیلم‌های سینمایی با صدا پس کی به وجود اومدن. اولین به اصطلاح تاکیز یا فیلم های دارای صدا حوالی سال 1927 به وجود اومدن.
نه.
برای همین هم این سال خیلی حائز اهمیته و از سال 1930 به بعد تقریبا همه فیلم ها دارای صدا شده بودن و دوره فیلم های صامت میشد گفت که به پایان رسید. بعد این موضوع این بود که خب هزاران درامر که تا به این موقع تخصص در این زمینه پیدا کرده بودن از کار بیکار شدن و شاید بشه خیلی تشبیهش کرد به دهه 80 میلادی که اولین دستگاه‌های تولید ریتم الکترونیکی یا درام ماشین ها وارد بازار شدن. همه خب خیلی نگران شغلاشون بودن و البته خدا رو شکر می‌بینیم که هنوز درامرها هستن و در کنار پیشرفت تکنولوژی دارن بازم ایفای نقش می‌کنن. برای همینم بد نیست تاریخ رو گاهن مطالعه بکنیم و ببینیم که قبلا هم اتفاقای مشابهی خیلی وقتا رخ داده و میتونیم ازشون درس بگیریم و نترسیم. ایستگاه بعدی سال 1929 هست. سال باز خیلی مهمی بود، نه تنها برای عرصه درامینگ بلکه برای کل جهان. چرا؟ چون در این سال سقوط بازار سهام رو داشتیم که منجر به رکود بزرگ اقتصادی جهانی شد. دوره سختی بود برای همه، خیلی ها خب شغلاشون و خونه‌هاشون و مزارعشون رو از دست دادن و در مجموع دوره خیلی بدی بود برای مردم. یکی از چیزایی که مردم کمک میکرد که از پس این مشکلات بر بیان خب موسیقی بود و در این دوره خب موسیقی جاز، موسیقی حاکم در آمریکا بود و این موزیک در ابتدا این در واقع یک پدیده نوظهوری بود که در نیو اورلینز بین گروه‌های کوچک موسیقی شروع شده بود، در طول دهه 20 خب تبدیل شده بود به موسیقی پیچیده تری و گروه ها هم کم کم بزرگتر شدن و حوالی اواسط دهه 30 دیگه موسیقی جاز تبدیل به محبوب ترین موسیقی آمریکا شده بود. یعنی از یک جایگاه در واقع از یک جایگاه زیرزمینی که مرتبط با گانگسترها و محافل ممنوعه با ریشه حالا فرهنگی آفریقایی بود، حالا تبدیل شده بود به یک پدیده جدید به نام بیگ بند جاز یا در واقع گروه های بزرگتر جاز که بهش سوینگ ایرا هم یا دوره سوینگ هم میگن. سوینگ معنی لغویش تاب یا تاب خوردنه و به دلیل نوع ریتمی که در موسیقی اون زمان خیلی باب بود به همین اسم، یعنی سوینگ که حس تاب خوردن به آدم میداد وقتی میشنید، اسمش در واقع شد سوینگ ایرا. توی دوره بیگ بند دیگه بیشترین مخاطب رو شاید بشه گفت این موسیقی پیدا کرد، موسیقی جاز پیدا کرد و به اکثریت جامعه در واقع به گوش اکثریت جامعه رسید این موسیقی. ما وقتی صحبت از موسیقی جاز میکنیم شاید خیلی وقتا چیزی که به ذهنمون خطور میکنه موسیقی شاید مثلا از تیپ موسیقی جان کولترین باشه، تیپ موسیقی جان چارلی پارکر یا وینتون مارسالس باشه، ولی موسیقی که الان من در واقع این هنرمندانی که الان اسمشون رو بردم در واقع اهل موسیقی تولید یا ساخت موسیقی رقص نبودن، اینا
تکنیک محور بود،
دقیقاً خیلی تکنیک محور بود و میدونیم که این جاز بیگ بند در واقع یه تیپ میشه گفت موسیقی پاپ زمانه خودش حتی بود و مردم باش میرقصیدن و خیلی وقتا خب تمام در واقع دلخوشی مردم این بود که وایستن تا آخر هفته جمعه حالا در حالا فرهنگ غرب برسه و اینا بتونن برن و با این تیپ موسیقی برقصن و لذت ببرن. توی دوره رکود اقتصادی که حال و هوای مردم انقدر بد بود این گروه های بیگ بند کمک بزرگی کردن به مردم که حالشون خب بهتر بشه، شادی و امید رو در واقع بین ملت بیشتر میکردن.
خود بخواهم های مقدم صحبت شما رو قطع میکنم، برای اینکه از دانش شنونده بخوان نمونه هایی از بیگ بند جاز رو گوش بدن میتونن کارهای بینی گودمند و دوک الینگتون رو
اشاره هم حالا حتما بهش خواهیم داشت. تو این گروه ها شاید حدود 17-18 موزیسیان بودن تو همین گروه های بیگ بند که صدای خیلی گیرا و عظیمی رو در واقع از خودش با موسیقیشون تولید میکردن که مردم رو خب شاد میکردن و ترغیب میشدن مردم که حالا شادی بکنن. دلیل دیگه که موجب موفقیت گروه های بزرگ بیگ بند در واقع شد تو دهه 30 همگانی شدن رسانه رادیو بود که در این دوره در اکثر مناظر خب میبینیم که محافل رادیو وجود داشت و میشد برنامه‌هاشو از اون طریق برنامه رو از اون طریق گوش داد. به عنوان مثال همون گروهی که آقای شهابی الان اشاره کردن، گروه آقای بنی گودمن، ممکن بود شنبه شبها مثلا از ساعت 9 تا 9 نیم شب برنامه‌ای داشت می‌داشتن در یک هتلی در مثلا شهر نیویورک که این خب پخش میشد و مردم خیلی مشتاقانه منتظر میموندن تا اون برنامه شروع بشه. از اواسط دهه 30 تا حدود 10 سال بعد این تیپ موسیقی یعنی بیگ بند جاز بر عرصه موسیقی آمریکا حاکم بود. توی دهه 30 قطعات و المان‌های جدیدی به مجموعه درام ست اضافه شد. هنوز خب طبیعتاً کیک و اسنر رو داریم، کاوبل و وود بلاک رو هم داریم، ولی حالا تام تام ها رو در واقع به این مجموعه اضافه کردن. سنج های نسبتاً کوچیکی داریم، هنوز سنج مثل سنج کراش یا راید وجود نداره. سنج های بزرگتر صدای بیشتری تولید میکردن و ممکن بود صدای سازهای دیگر رو ماسکه بکنه، برای همین هنوز استفاده از اینا باب نشده بود. سنج چاینیز رو داریم، چینی، که گفتم یه شکل خاصی داره، لبه سنج برگشته شبیه کلاه برعکس چینیه و شاید یه کمی تو این دوره یه ذره بزرگتر شده بود. ولی تفاوت اصلی توی درام ست ما حضور های هت هست که اولین حضورش رو حوالی سال 1930 پیدا کرد توی مجموعه ما. همین سنج در دوره بیگ بند جاز تبدیل به اصلی ترین و اساسی ترین ابزار نگهدارنده ریتم تو ریتم درامرها شد، چون در دوره های قبل مثلا دوره نیو اورلینز یا دوره شیکاگو جاز در حین اجرای ریتم خیلی وقتا سنجی رو به صدا در می آوردن و با دست دیگرشون سنج رو خفه می کردن و صدای بوم چک این چکی که میگم اون صدای سنجی که میذارن و خفه میکردن، این خب کار متداولی بود تو این دوره، دوره نیو اورلینز و شیکاگو، و خب کار سختی بود چون اگر میخواستید این کار رو مرتب انجام بدید باید دو دست رو اختصاص میدادید به این کار و خب اسنر رو داشتید و باید این ساز رو هم به صدا در میآوردید، که در کل کار خیلی سختی بود. برای همین یه نیازی پیدا شد که به شکل دیگه ای صدای اون سنج رو در واقع در بیارن و دوست داشتن که لابلای ضربای کیک بتونن صدای سنج رو در بیارن، ولی خب یه جوری باشه که دیگه دستاشون آزادی عمل رو اسنر رو حداقل داشته باشن. بنابراین اولین شکل جفتش که قبلا هم فکر کنم بخش اول بهش اشاره کردیم، سنوشو، یه کفش برفی در واقع ابداع شد. حالا میشد همون صدای بومچیک بومچیک رو با آزادی بیشتری اجرا کرد، چون پای راست روی پدال بود، پای چپ این سنجا رو به صدا در میورد و دو دست میتونستن روی سنیر درام بنوازن. در طول دهه 20 ابزار دیگه هم برای در آوردن صدای سنج اختراع شده بود، مثل هند ساک سیمبلز یا سنجایی که توی دست در واقع نگه داشته میشد، شبیه دوتا میگم بهش قاشقک بهش تقریبا شبیه همون ساز، ولی دسته داشت و انتهای دسته دوتا سنج بود که اینا رو با دست در واقع به صدا در میومد. ولی خب هیچ کدوم از اینها به اندازه سنوشو کارایی پیدا نکرد و پرطرفدار نشد. بعد از اون هم میدونیم که شکل بهتری از این وسیله در واقع طراحی شد که اولین شکل هایهت امروزی یا پایه هایهت امروزی در واقع طراحی شد که به شکل کوتاه‌تری بود، بهش میگفتن لو بوی، و باز هم سنجی بود که فقط با پا در واقع به صدا در میومد و بعد پایه این سنج رو بلندتر کردن، این جفت سنج اومد بالاتر قرار گرفت و نوازنده میتونست حالا با علاوه بر کنترل سنج با پاها میتونست با دست هم یا با چوب در واقع روی این جفت سنج بزنه. و خب این سنج در واقع یکی از مهمترین قسمت های این مجموعه بود در همین دوره بیگ بند یا سوینگ ایرا.
در میون فرمایش شما حالات امشب قرار هست که بیشتر شما صحبت کنیم، من فقط یه تو پرانتزی خیلی سریع بگم، این که همین های هت باعث شد که اولویت ضرب اول و سومی که پیش از اون رو ضرب دوم و چهارم و این یه جوری خودش است سوینگ رو به مخاطب القا می‌کرد که این موزیک دیگه موزیک داره که
مارش قبلی نیست. دقیقاً. تحول بزرگ دیگه که تو این دوره رخ داد تغییر اساسی ریتم درامرها از حالت ریتمای دو ضربی و تأکید روی همون ضربه یک و سه میزان بود، به حالتی که بهش میگفتن four on the floor، یعنی چهار ضرب روی زمین، که منظور تأکید روی هر چهار ضرب یک میزان چهار چهارم بود. با صدای کیک این کار رو معمولا میکردن، دوم 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 دوم، یعنی یک دو سه چهار، این دائما برای خودش مثل یک نبضی در واقع ضربه میزد و روی اون با ادوات دیگه ساز میزدن. من خواهش میکنم از دوستان عزیز اگر میشه ترک شماره 8 رو برای ما پخش بکنن که همین ریتم 4 on the floor که تو این دوره خیلی باب شد رو برای ما پخش کنن. نبض دائم یک دو سه چار، یک دو سه چار که با صدای کیک در میومد رو شنیدیم که به این میگن four on the floor. و حالا یک کمی هم اگر لطف کنید موسیقی سبک بیگ بند یا سوینگ بشنویم که ترک شماره 9 هست، که مجموعه حالا یه گروه بیگ بند یا سوینگ بشنویم که چه صدایی معمولن.
ولی این قطعه رو هم شنیدیم. اجازه بدید من فرستنده رو اعلام بکنم. از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما ایم، در حالی که ساعت 21:02:30 است و مهمان برنامه آقای آرش پژند مقدم هستند، نوازنده و مدرس درامز، پژوهشگر سازهای کوبه‌ای، عضو انجمن نوازندگان درامز ایران، و موضوع گفتگو سیر تکاملی ساز درامز هست. آقای امیر شهابی هم که کارشناس چهارشنبه شب‌های نیستان هستند. بفرمایید آقای مقدم.
ممنونم. خب این نمونه‌ای که الان شنیدیم موسیقی بیگ بند یا سوینگ بود و دیدیم که چقدر فرق میکرد با حالا نمونه‌های قبلی که بیشتر تأثیر از موسیقی مارش یا نظامی داشت با ضرب، با تأکید روی ضرب یک و سه. الان این موسیقی ضرب مدام داشت، روی ضرب یک دو سه چهار تأکید میشد و خیلی حال و هوای متفاوتی پیدا کرده بود. این دوره رو باید با نام یکی از مهمترین درامرهای تاریخ موسیقی کامل بکنیم، آقای جین کروپا. اگر ایشون نبودن میشه گفت ستاره های درامر امروزی و تک نوازی های درامز امروزی رو هم شاید نمی داشتیم اصلا. واقعا ایشون اولین ستاره درامز به حساب میان. درامرهای دیگه ای هم قبل از ایشون خب بودن که خب شناخته شده بودن و کارهای تکنیکی لابلای در واقع تک نوازی هاشون انجام میدادن، ولی جین کروپا بود که در واقع درامر رو از نقش صرفا نگه دارنده ریتم در آورد از پس در واقع ارکستر و کاری کرد که درامر به اندازه بقیه اعضای گروه نقش مهمی توی موزیک پیدا کرد. یک قسمت خیلی کوچیکی از نمونه ساز زدن آقای جین کروپا رو میشنویم، قطعه به نام سینگ 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 در سال 1937. البته خیلی کوتاهه. خیلی ممنون میشم. بله، خیلی سبک و سیاق پر انرژی و خیلی صدای شاید یه جورایی خیلی هجین‌تر از ساز در می آورد نسبت به درامرهای قبل از خودشون. خیلی نوازنده پر انرژی بودنشون، خیلی پر تحرک بودن، شومن خیلی خوبی بودن. موقع ساز زدن سرشون موهاشون هی تکون میخورد میرفتیم برابر و در مجموع برای مخاطب خب خیلی جذاب بود اصلا دیدن ساز زدن ایشون، حالا شنیدنش دیگه ولی اون دیدنش هم خب خیلی جذاب بود و از همین راه میشه گفت که ایشون جز اولین ستاره های درامر دنیا بودن. البته صرفا به این دلیل نبود که ایشون مهم بودن تو این عرصه. تا قبل از این دوره تام تام ها هنوز یک ساز محلی چینی بودن، تبل های کوچیکی که با پونز پوست حیوانی روشون نصب میشد و مکانیزم کوک نداشتن. آقای جین کروپا خب چون خیلی دوست داشتن که روی این تام تام ها خیلی بزنن، از شرکت سازنده درامست خودش که شرکت سلینگرلند بود درخواست کردن که تام تام هایی رو براشون تولید کنن که قابلیت کوک داشته باشن، هم در قسمت پوست بالای تبل هم در قسمت پوست زیر تبل، که تا به اون زمان در هیچ تام تامی همچین سیستمی میدونیم وجود نداشت. پس ایشون در واقع موجب پیدایش این سیستم شدن که همین تا همین الان هم همچنان داره استفاده میشه. از زمانی که تو اولین آهنگ مگاهیت خودش، یعنی آهنگی که خیلی خب بین اکثریت موفق شد و پر سر و صدا شد، یعنی همون قطعه سینگ 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 که الان یه قسمت کوتاهی ازش رو شنیدیم، این سیستم رو در واقع به کار برد و خود این موضوع باعث شد که این داستان کاملا باب بشه، یعنی کاربرد تام تام بین همه باب شد و همه گروه ها علاوه بر این موضوع باید انگار یک درامر ستاره و شومن می داشتن. این موضوع هم در واقع باب شد به خاطر آقای کروپا. در نتیجه در همین دوره بود که درامر های مثل چیک ویب ظهور کردن، هرچند که ایشون قبل از کروپا حضور داشتن و اتفاقا یکی از افراد تاثیرگذار رو خود آقای کروپا بودن، آقای بادی ریچ با گروه هری جیمز و بعدش هم با ارکستر تامی دورسی داریم و البته آقای جو جونز که اولین درامر ستاره با گروه کاونت بیسی بودن. هر یک از این ستاره ها تاثیر خودشون رو در واقع روی نواخت شدن ساز باعث شدن و درامرها هم در واقع باعث شدن که تمام درامرها بخوان توی ساز زدنشون یه جورایی تواناییاشون رو به رخ دیگران بکشونن. جین کروپا باعث شد که کاربرد تام تام ها هم برجسته تر بشه. نمونه صوتی بعدی که داریم نمونه از ریتمای مدل جین کروپایی، البته خودشون ننواختن ولی یک کسی بوده که تقریبا تو سبک و سیاق ایشون ساز زدن. خیلی ممنون شدم. شماره 11 اگه لطف کنید.
عزیز شنونده عرض کنم خدمت شما که ما در واقع امشب که سومین برنامه است که به ساز درامز میپردازیم، از 25 مهر ماه شروع کردیم و 2 آبان، امشب هم که 9 آبان ماه، در واقع در این سه تاریخ ما برنامه‌مون موضوعش ساز درامز بوده. اگر که میخواید دسترسی داشته باشید به این برنامه ها میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید، آرشیو رادیو فرهنگ، برنامه نیستان و این برنامه ها رو بشنوید. همچنین میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید، هم به صورت زنده میتونید برنامه ها رو بشنوید و هم اگر موفق نشدید امکان شنیدن بعد از زمان پخش هم وجود داره. در خدمت شما ایم با ادامه برنامه و ساعت همینک 21:10.
موسیقی عبور پرنیان یک نسیم از عاطفه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ به بارد برم.
از نیستان بشن.
شبتون بخیر دوستان عزیز. اتفاق آقای امیر شهابی و آقای آرش پرند مقدم در خدمت شما ایم و موضوع ساز درامز. بفرمایید آقای مقدم.
ممنونم. سال بعدی که مورد نظر ما هست سال 1941 هست. تو دهه 40 چند شکل تغییر رو در واقع میبینیم. یکی اینکه موزیسین های این دوره بلخص موزیسین های آفریقای آمریکایی یک کمی میشه گفت حوصله‌شون سر میره و میخوان کاری فراتر از اجرای موسیقی مردمی داشته باشن، چون موسیقی مردمی خیلی برای خود موزیسین‌ها شاید رضایت بخش نبود. دوست داشتن آزمون خطاهای بیشتری در واقع تو ساز زدن و ساخت موزیکاشون داشته باشن و یک کمی ماجراجویانه تر با موسیقی برخورد بکنن. حد و مرزهای موسیقی جاز رو در واقع میخواستن جلو ببرن که از شر در واقع این ریتمها و وظایف تکراری که داشتن توی موسیقی مردمی کمی خلاص بشن. بنابراین توی منطقه هارلم نیویورک اوایل دهه 40 بود که سبکی ظهور میکنه به نام بیباپ. سبکی بود که اساسش بداهه نوازی یا ایمپروویزیشن بود. کاری که میکردن این بود که آهنگای قدیمی تر استاندارد، آهنگایی که خب برای همه آشنا بود، اینا رو یک کمی توش دست میبردن و ملودی اون آهنگ رو به شیوه دیگه تنظیم میکردن در میابردن که معمولا خیلی پیچیده تر میشد. سوال اینجاست که خب درامرها حالا تو این معادله چجوری خودشونو باید جا میدادن. درامرهایی مثل مکس روچ و کنی کلارک رو داریم که دوتا از بزرگترین نامهای شکل اولیه این سبک میشه گفت بودن. هر دو از دوره سوینگ و بیگ بند میان و از صدای کیکی که داشتن تا اون موقع استفاده میکردن که خیلی بزرگتر بود، صدای مارش طور ایجاد در واقع میکرد و شاید خیلی به درد این تیپ موزیک نمیخورد رو اومدن تبدیل کردن به کیکای کوچیکتر. الان باید بگم که اون سایز متداول تو این سبک یه چیزی حدود 20 اینچه، ولی یادمون نره که سایز 26 اینچ و بزرگتر قبل از این استفاده میشده توی گروه های بیگ بند و سوینگ. و از اون حرکت در واقع four on the floor، اون چهار ضرب دائم که در طول قطع اجرا می شد تغییر مسیر دادن و نبض ریتم رو در واقع از روی کیک و های هات که قبلا متداول بود برداشتن و بردن روی نوع جدیدی از سنج که قبل از این هم وجود نداشت. می دونیم قبل از این همه سنج ها نسبتاً کوچیک بودن و ساخت چین یا ترکیه بودن. حالا نظرشون این بود که یه سنج بزرگتری رو بسازن و به جای صرفاً کوبیدن روی اون سنج مثل حالا سنجای کوچیکتری که قبلا باشون کار میکردن، نبض ریتم رو روی این سنج بزرگتر نگه میداشتن. این نبض نگه داشتن یا ریتم رو روی یکی از این سنجا نگه داشتن و اصطلاحاً توی درامینگ بهش میگن کیپینگ تایم، نگه داشتن نبض یا زمان. حالا بنابراین ریتم ها از اون حالت بوم 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 با هم همراهی های هات تبدیل میشه به صدای خیلی سبکتر و ظریف‌تر، چون هم کیک کوچیک‌تر شده صدای کمتری تولید میکنه، هم اون راید در واقع خیلی صدای ظریف‌تر و لطیف‌تری رو تولید میکرد،
مانایی بیشتری هم داشت نسبت.
بله بله. و یه ریتم شناوری رو در واقع ایجاد میکرد روی موسیقی که برخوردی در واقع اجازه میداد که در واقع نوازنده برخوردی بسیار ملودیکتر داشته باشه با موزیک و از اون حالت میگم ریتمی که خیلی شاید یه مقدار خشکتر داستان خارج شد. یعنی میتونستن در واقع نسبت به ملودی‌های پیچیده‌ای که توی موسیقی بیباب شنیده می‌شد که توسط گیتاریستا، ساکسیفونیستا، پیانیستا اجرا می‌شد، می‌تونستن در واقع یک عکس‌العمل ملودیک‌تری نسبت به این ملودی‌ها داشته باشن که معمولاً روی کیک و اسنر این در واقع ملودی‌ها رو نشون می‌دادن. کیک صدای بمتر، اسنر صدای زیرتر.
و خیلی موقع اصلا پاس میدادن به نوازنده درامز برای اینکه بخواد سولو نوازی بکنه دیگه، از اون حالت فقط اجرای ریتم ثابت هم در اومد توی دوره بیباب.
دقیقاً از تایم کیپینگ صرف خارج شد داستان. در طول دهه 40 و 50 آنچه ما به عنوان سبک جاز میشناختیم بیشتر مرتبط میشه دیگه با موسیقی بیباب. یعنی وقتی میگفتن جاز، خب منظور در واقع موسیقی بیباب بود. یعنی خب خیلی فاصله گرفته بود این موسیقی از موسیقی عامه پسند و در واقع جاز رو تبدیل کرد به یک هنر کاملا مجزا که شاید شباهت کمتری نسبت به موسیقی‌های قبل از خودش پیدا کرده بود. یه نمونه از سبک بیباب رو اگر لطف کنید ترک شماره 12 با هم دیگه میشنوید.
بله، دوستانی که علاقمند هستن موزیک بیباب رو گوش بدن میتونن کارهای باد پاول، ثرونیوس مونک، جان کالترین و چارلی پارکر رو تو اینترنت سرچ بکنن و برای نمونه دنبال کنن. بفرمایید.
بله. برای درک بهتر مکانیزم اصلا موسیقی بیباب شاید بهتر باشه برگردیم به دوره سوینگ و ببینیم که روی یک ساز تیپیک و استاندارد اون دوره چه برخوردی میشده و بعد بیاریم در واقع روی یک ساز تیپیک دوره بیباب و مقایسهشون کنیم با هم دیگه. روی درام ست سوینگمون هنوز بیس درام بزرگتره و سنت ها کوچیکتر هستن و یک ملودی رو من میخوام در واقع اینجا پخش بکنم که از آقای ثلونیوس مونک هست، یک قطعه به نام Straight No Chaser. ملودی اصلیش رو فقط میشنویم که آقای شهابی لطف کردن این رو نواختن و برای من فرستادن. من الان براتون پخش میکنم این ملودی رو، چون لازم داریم برای این که ببینیم رویکرد درامرها در دوره سوینگ چی بوده و در دوره بیباب چی بوده نسبت به یک ملودی که بهشون داده میشده. اصلی این قطعه بود. حالا میخوام ببینیم که یک درامر دوره سوینگ یا بیگ بند چه برخوردی میکرد با یه همچین ملودی. اگه محبت بکنید ترک شماره 13 رو برای ما پخش کنید ممنون میشم. بله، همونطور که شنیدید باز همون فور آن فلور بود. نبض اصلی داستان روی های هات در واقع بود و شاید یه جاهایی اشارات کوچیکی به ریتم این ملودی توی اسنر ما میشنیدیم، یه ضربایی رو تک و توک میشنیدیم که یه اشاره به اون داشت. تو نمونه بعدی حالا سایز کیکمون در واقع از سایزهای بزرگتر به 20 اینچ تبدیل میشه و در واقع توی نمونه‌ای که میشنویم دو تا سنج رایت داریم، یکیش 20 اینچه یکیش 22 اینچه، یک کراش 18 اینچ داریم که هم به عنوان یک کراش میشه ازش استفاده کرد هم به عنوان یک رایت و اسنیر درام خیلی زیرتر کوک شده. این هم خیلی نکته مهمیه، یعنی پوستای اسنیر درام رو در اصل سفت‌تر کردن و باعث کشیدگی بیشتر شدن و نوت اسنیر در واقع بالاتر رفته. همون ملودی رو که براتون پخش کردم رو در نظر میگیریم، ولی این دفعه برخورد یک درامر بیباپ با این ملودی چیه؟ اگر محبت بکنید ترک 14 رو پخش بکنید. خب خیلی شباهت ملودی که بیشتری پیدا کرد به اون ملودی که اول براتون پخش کردم. البته سرعت اینا با هم یک کمی فرق میکرد. این درامی که الان شنیدید یک کمی سرعتش بالاتر بود، خود ملودی یک کمی سرعتش پایین‌تر بود. خب این کاملا فکر میکنم نشون میده حتی نقش درامر رو توی گروه های بیگ بند که چقدر فرق میکرد با نقش درامر توی گروه های بیباپ، و اینکه صرفا از اون حالت ریتم نگه داشتن خارج شد و درامر هم عکس العمل آرتیستیک تری نسبت به موزیک میتونست نشون بده. تاریخ بعدی سال 1948 هست. دیدیم که مسیر جاز چقدر عوض شد و شکل پیچیده تر و شاید بشه گفت آرتیستیک تر یا هنری تری به خودش گرفت. خیلی جالب بود، ولی خب یک فرد عامی که میخواست از موسیقی لذت خیلی ساده تری در واقع ببره، چجوری بگم که شاید خیلی وارد مسائل فنی دیگه نمیخواست بشه، اصلا نمیتونست بشه که درک بکنی که چه اتفاقی داره رخ میده توی موسیقی، خب براش طبیعتا موسیقی بیباپ دیگه جذاب نبود. سبک دیگه رو ما داریم که از دوره بیگ بند تأثیر گرفته بود، ولی به اون حالت شاید مردم رو به وجد در نمی آورد، ببخشید یعنی به همون اندازه مردم رو به وجد می آورد. سبکی بود به نام ریزم اند بلوز یا R&B. موسیقی آفریقای آمریکایی بود مثل بیباپ و توسط سیاپوستان آمریکایی بیشتر برای سیاپوستان دیگه نواخته میشد. و حالا در این دوره، در این سال، جنگ جهانی دوم تموم شده، شرایط اقتصادی جامعه آفریقای آمریکایی، یک کل جامعه که خب بهتر شده، خب طبیعتاً جامعه آفریقای آمریکایی هم بهتر شده و توان تولید و خرید آثار موسیقی بهتری پیدا کردن جامعه آفریقای آمریکایی آمریکا. R&B شبیه به موسیقی بیگ بند بود از این نظر که هنوز توی گروه، تو گروه های R&B یک هورن سکشن یا انسامبل گروه بادی داشتن، ولی متشکل از نوازنده های کمتر نسبت به دوره بیگ بند و هنوز اون حس و حال چهار ضربی فور آن د فلور هم وجود داشت و برای همین مردم به وجد می اومدن وقتی می شنیدن. آخر هفته ها وقتی مردم می رفتن بیرون که با این موسیقی شادی بکنن، هنوز انتظار شنیدن خب صدای یک ارکستر بزرگ رو داشتن، ولی خب در اصل گروه های ریدم اند بلوز گروه های خیلی کوچکتری بودند نسبت به گروه های بیگ بند و در نتیجه باید راههایی پیدا میکردن این گروه های کوچکتر که صدای گروه رو یه جورایی پرتر نشون بدن و عظیمتر نشون بدن. یکی از راهها استفاده از گیتار الکتریک بود که تو دهه 40 ظهور کرد. حالا گیتاریست میتونست حسابی صداشو بلند کنه. گیتار میدونیم که یک ساز نسبتاً محجوبی بوده قبل از اون، چون صدای خیلی زیادی نمیتونست تولید کنه، ولی الان با سیستم تقویت صوتی میشد حسابی صداشو بلند بکنه. اواخر دهه 40 بیس گیتار الکتریک هم ظهور کرد. خب تا قبل از اون موقع از آپرایت بیس یا کنت باس استفاده میکردن که باز در مجموع صداش توی اون همه ساز یک صدای نسبتاً کمتری بود، کم صداتری بود، ولی حالا میتونه حسابی صداشو بیسیست بلند کنه. و برای اولین بار درامرها میتونستن پر سر و صدا ساز بزنن،
راحت بزنن،
دقیقاً راحت باشه، اینقدر نباید حتما ملاحظه بقیه سازها رو تو گروه میکردن. و در واقع ریتم های سنگین تری و پر سر و صدا تری رو در واقع اجرا میکردن. برای اینکه این کارو بکنن درامرها دو کار کردن. اول اینکه ریتم شافل رو اجرا میکردن به جای سوینگ که قبلا بهش اشاره کردیم که در واقع به این شکل بود تا 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 که آهنگ معروف متن فیلم پلنگ صورتی رو اگه در نظر داشته باشید همون ریتم سوینگه. از اون حالت در واقع ریتم رایج در این دوره و تو گروه های ریتم اند بلوز شد شافل که به این شکل بود تا 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 خود به خود توی نمونه شافل شما احساس یک حس پیشرونده و یه مقدار حس قلدرتری احساس میکنید. و این ریتمو با صدادهی بیشتر به گوش مخاطب میرسوندن. در سال 1948 همزمان با ساخت آهنگ معروف Good Rockin' Tonight ضرب 2/4 میزان یا همون چیزی که ما بهش توی موسیقی اصطلاح بگیم بک بیت، ضرب عقب، دیگه حسابی روش تاکید میشد. یعنی همون نمونه شافل رو اگر فرض کنیم اگر ضرب 2/4 میزان رو همون بک بیت رو تقویت بکنیم میشه دو سه چهار. امروزه وقتی میشینیم پشت ساز و یک سبک عامه پسندتری میزنیم، حالا چه فانک باشه چه راک باشه، هیپ هاپ، گاسپل، کانتری، هر کدوم از این سبک باشه، به طور اتوماتیک درامر اون ضرب قوی 2/4 رو روی اسنیر درام در واقع میزنه که همون بک بیت بهش میگیم. شاید باورتون نشه ولی اینکه از اول تا آخر یک آهنگ درامر بخواد روی ضرب 2/4 روی اسنیر ضربه‌ای بزنه تا قبل از سال 1948 اصلا اتفاق نمی افتاد به هیچ عنوان. و دلیل اصلیش هم خب می دونیم که به خاطر صدای اسنیر که صدای نسبتا بلندی هم هست باز همون مزاحمت ایجاد می شد و شاید اتفاقات زیبای ملودی که دیگه تو موزیک ماسکه می شد، برای همین پرهیز می کردن یه همچی چیزی. ولی خب الان دیگه ما ساز الکتریک داریم و می شد به راحتی این کار رو انجام داد. آهنگ Good Rockin' Tonight در واقع اولین آهنگی بود که صدای دست و صدای اسنیر رو ما از اول تا آخر آهنگ روی همون ضرب 2/4 هر میزان می شنویم. حالا با حضور گیتار و بیس الکتریک، میکروفون گذاری سازهای دیگه تو استودیو، همه میتونستن حسابی صداشون رو بالا ببرن و این قطعه Good Rockin' Tonight با صدای دست روی ضرب 2/4 که گفتم که در اصل فرهنگ موسیقی کلیسایی سیاه‌پوستان میاد یا همون چیزی که ما بهش میگیم گاسپل میوزیک، همه اینها کنار هم قرار میگیرن و به طور شگفت انگیزی آهنگ بسیار پرطرفداری میشه، به طوری که به مدت 6 ماه متوالی توی جدول آهنگای برتر میمونه که یکی از دلایل اصلی موفقیت به خاطر ریتم کوبنده و بک بیتی بود که توی این آهنگ شنیده میشد.
تشکر میکنم دوستان عزیز شنونده. در حالی که ساعت 21:09:15 است در خدمت شما این با ادامه برنامه، امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه رو تا پایان داشته باشید.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت.
نگر بان با راه خندان نگر از لاله
ساعت 21:30 برنامه نیستان شبکه رادیویی فرهنگ، آقای آرش پژند مقدم، بفرمید.
پس با انتشار این قطعه یعنی Good Rockin' Tonight، حاکمیت جدید ریتم کوبنده شافل، ضرب 2-4 مؤکد یا اون بک بیت و موسیقی R&B یا ریتم اند بلوز رو داریم که یه نمونه صوتی در واقع از این سبک موسیقی داریم. ترک شماره 15 اگر محبت بکنید پخش کنید ببینیم ریتم اند بلوز چه صدایی میده. می‌بینیم که چقدر حالا این سبک جدید با بیباپ و سوینگ قبل از خودش چقدر متفاوته. از زمان ظهور سنج راید در دوره بیباپ به بعد استفاده از این سنج تو همه سبک‌ها متداول میشه، چون این آپشن رو در واقع به درامر میداد که به جای های هات روی راید ریتم رو نگه داره. خیلی وقتا برای تنوع صدایی بیشتر درامر از راید هایی با سایز های متفاوت استفاده میکنه توی مجموعه سازش، که همین داستان هم اتفاقا باعث شد که سنج کرش به وجود بیاد. همین راید ها که در حالا ابعاد متفاوت بودن، متنوع بودن، منجر به پیدایش سنج کرش شد، که البته روی کرش دیگه معمولا اون ریتم رو نگه نمیدارن و اسمش روشه برخورد تصادم، که بیشتر برای تأکید، برای نشون دادن پایان یک جمله یا آغاز یک جمله موسیقی جدید ازش استفاده می شده. حالا نمونه از ریتم شافل رو می خواهیم بشنویم، اول بدون تأکید بک بیت و بعد تو همین نمونه می شنویم که کم کم نوازنده بک بیت رو هم تأکید می کنه و در واقع اتفاقی که از اواخر دهه 40 شروع شد و تا اوایل دهه 50 در واقع کشیده شد تا تبدیل به یک سبک موسیقی باب بشه. بشنویم با هم دیگه.
فرصتمون خیلی محدوده، ما فکر کنم باید یه جلسه دیگه هم مزاحم شما بشیم.
امیدوارم اون یه جلسه باز نشه سه جلسه، چون فکر کنم شما هم دیگه حوصله‌تون کم کم سر میره.
من واقعا قطعا مورد توجه دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته، پیامک های تشکر داریم و دوست شنونده ای که خودشون رو امین معرفی کردن از لرستان نوشتن، یک نوازنده درام تا چند تا صدا رو همزمان میتونه اجرا بکنه؟
خب تا چند تا صدا که ما خب 4 عضو اصلی دو دست و دو پا رو داریم، که خب طبیعتاً اگر بدون تکنیک خیلی عجیب غریبی بخوایم صدای از ساز در بیاریم با همین 4 عضو میشه 4 تا صدا رو در آن واحد در آورد، ولی خب با چوب ها با یه تکنیکی سر چوب رو روی یه قسمت بزنیم، تای چوب رو روی یه قسمت دیگه، خب دو برابر میشه. و پاها رو اگر نصفه در واقع روی پدال قرار بدی، نصف پا روی پدال دیگه، خب اونم دو برابر میشه، میشه 8 تا صدا. تعداد کمی هستن که همچین کاری میکنن تو دنیا، ولی افرادی هستن مثل آقای تامس لنگ که از این کارا میکنن و خیلی معروف هستن.
بله، من اتفاقا در حین صحبت شما داشتم فکر میکردم که ما فکر میکنم یک موضوعی هم باید بهش بپردازیم، ویژگی های فردی یک نوازنده ی درامز. خیلی باید توانایی های خاصی داشته باشه از نظر تمرکز، از نظر روحی روانی و توانایی های فیزیک، باید ویژگی های خاصی داشته باشه که بتونه این ساز رو انتخاب بکنه.
شاید از ابتدا نه، ولی اصلا با تمریناتی که پشت این ساز این فرد میکنه، خب یه شباهتی بین همه درامرا پیدا میشه که ولی اون چیزی که معمولا اول توی هنرجوهای درامز میبینید یک هیجان و انرژی زیادی که اکثر درامرها از این تیپ هستن.
تشکر میکنم آقای مقدم از حضورتون در برنامه، از توضیحاتی که بیان کردید، همچنین از شما آقای شهابی. ما انشاءالله در برنامه آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، من همجا با مهمانان برنامه خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون آقای شهابی، آقای مقدم.